خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در رابطه با مطلب دوم که امام پیرامونه تحت عنوان بیان حقیقت سعادت و شقاوت مطرح کردن امروز ادامه داره. بحثی که امام مطرح میکنند فردا میریم از انوار الهدایه پی میگیریم، چون این بحث رو در انوار الهدایه امام مطرح کردن. اونجای چیزهای مازاد بر این بحثی که اینجا وجود داره طرح شده. نکته مهمش اینه که بحث رو باید در پایانش جمع‌بندی کنیم. این یکی دو روزی که این بحث رو میخونیم از مباحث ممکنه یه فراز و فرودهایی پیدا بکنه، لذا این دو سه جلسه رو در پایانش باید یه جمع‌بندی ارائه بدیم، ببینیم فرمایش ایشون چیست. اشاره کنم که روز گذشته در رابطه با ذاتی باب برهان یه مطلبی رو از امام نقل کردیم که گفتیم ایشون میگن عوارض لوازم وجود اینها ذاتی باب برهان نیستند. اینو دو معنا ازش ارائه دادیم. هر دو معنا را هم گفتیم قابل استیاد از فرمایش امام هست. اینی هم که میگم پایانش جمع‌بندی کنیم، چون به مرور ممکنه بر هر کدام از این طرفین مؤیداتی پیدا بکنیم. یه معنا این بود که ذاتی باب برهان، این که میگن از ذاتی لا یعلل، این مربوط به ماهیت و لوازم ماهیته، نه به این معنا که اینها موجودند و موجود میشند و علت ندارند، بلکه به این معنا اساسا اینها موجود نمیشند، جعل بهشون تعلق نمیگیره. جعل مختص به وجود، منتها گاهی جعل ممکنه به وجود تعلق بگیره، جعل مرکب ممکنه جعل به وجود تعلق بگیره، جعل بسیط. جعل مرکب در لوازم وجود نیست، بلکه مربوط به اعراض مفارقه. پس فرق بین لوازم وجود و لوازم ماهیت در اینه که لوازم وجود به جعل بسیط موجود میشن، لوازم ماهیت اصلا مجعول به ذات نیستند. جعل بسیط موجود میشن یعنی چی؟ یعنی همون علتی که شیء رو موجود میکنه لوازم وجود رو هم موجود میکنه. اگه این بیان رو ارائه بکنیم، این یه تفاوت بنیادین با سخن فلاسفه نداره. این همون تقریر اولی بود که از سخن امام ارائه کردیم. بعد گفتیم که لعل بگیم نه، مراد امام این نیست، علارغم این که مثلا مرحوم آقای محمدی گیلانی این گونه فهمیده که شاگرد امام هم بوده، ما هم در آینده از انوار الهدایه معیناتی بر همین فهم مطلب ارائه میدیم. لذا از اون تقریر اول گذشتیم، گفتیم لعل بگیم یه تقریر دومی از امام درسته. تقریر دوم این بود که ایشون میگفتند لوازم ماهیت و ماهیت اینها اصلا مجهول نیستند. لا یعلل هم به این معناست که جعل اصلا بهشون تعلق نمیگیره. همون علتی که وجود رو میاره طبیعتا ماهیت و لوازم ماهیت رو هم میاره، لذا علت جدیدی لازم نداره. وجود هم جعل بسیط داره، اما لوازم ماهیت، لوازم وجود، لوازم وجود چی هست؟ لوازم وجود چیزی غیر از معلولش نیستند. لازمه یک وجود معلولش، لذا لازمه یک وجود علتی غیر از خود اون وجود داره، چون علت این وجود علت بالادستی است، معلول این وجود علتش خود این وجوده، لذا از ذاتی و علل علت دیگری میخواد. اما اون چیزهایی که شما اسمشو میذارید لازمه وجود، مثل امکانش، مثل بقرش، اینا اصلا لازمه وجود نیستن، اینا عین وجودند. لذا لازمه وجود علتی غیر از علت وجود دارد، و اما اون چیزهایی که بهش میگن لازمه وجود، اونها لازمه وجود نیست، این وجوده. خب اینم نکته بود که تقریر دومی بود از فرمایش ایشون. از انوار الهدایه هم خوندیم، همینجا مطلب ایشون رو دیدیم. این دو مبنا ولی یکن علی ذکر منکم، چون باهاش کار داریم تو همه این بحثی که میخواییم از این به بعد پیش بریم. پس یک بحث اینه که لازمه وجود جعل بسیط دارد، یعنی اون چیزی که میگیم لازمه وجود است به همون علتی که وجود را موجود میکند موجود میشود. یه بحث اینه که نه، لازمه وجود علتش خود این وجوده، نه اینکه علتی دیگری داشته باشه. اون تغییر اول، این تغییر دوم. این دو نکته را از قبل داشته باشیم. اینجا که امام میان وارد بحث میشن، تا حالا چهار امر رو، سه امر رو گفتند. نکته اولی که اشاره کردند این ذاتی لا یعلل با همین تقریراتی که گفتیم. نکته دوم این که گفتن همه ممکنات وجودشون محتاج علت، باز به همین بیانی که اشاره کردیم تقریر همین بود. و نکته سوم این که گفتن هرچه کماله مربوط به وجود، مربوط به ماهیت نیست، چون ماهیت چیزی نیست که بخواد کمال به اون منتسب باشه. در نکته چهارم ایشون میگن خب آقا ببینیم مثلا سعادت و شقاوت یعنی چی. اینم اشاره کنم تمام این مطلب برای اینی که برسیم به یک نکته‌ای که مرحوم آقای آخوند گفته و اون که از سعید و سعیدون فی بطن امه متن روایت هم است و شقی و شقیون فی بطنها الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه، قلم اینجا رسید سر بشکن. و این مطلب مضمون روایات زیادی است. مرحوم آقای طباطبایی وارد بحث ایشون هم باید لاجرم بشیم ظاهرن، حالا سعی میکنیم ببینیم اگر برسیم قبل تعطیلات این بحث، چون باید ببندیم زیر بحث سوره انعام یه بحثی داره که یه آیه است در اونجا ایشون به طور مفصل همین مطلب رو مطرح کردن که حالا اگر بتونیم فردا بحث امام رو جمع بکنیم شاید پس فردا اون رو مطرح کنیم. البته سه‌شنبه بحث داریم، سه روز دیگه وقت داریم حالا تا خدا کریم. خب همه بحث چیست؟ این که خب حالا سعادت و شقاوت یعنی چی؟ امام میگن سعادت و شقاوت یه معنای عرفی داره و معناش که ظاهرن به توادر باید بفهمیم، یعنی اون چیزهایی که موجبات لذت و راحت رو فراهم میاره، این سعادت. هر چیزی که موجب مصیبت و سختی و رنج و الم میشه شقاوت. البته نکته رو داشته باشیم در ذهنمون، امام نفرمودن تو لابلای صحبتشون که تعبیری دارن که معلومه به این نکته اشاره دارن، این که سعادت و شقاوت اینها اعتبار عقلایی، اینها به معنای اعتباریاتند. به چه معنا؟ به معنای که اینها معقول ثانی هستند، یعنی منشأ انتزاع دارن. ما در عالم لذت داریم، یک کسی داریم که لذت میبرد، کسی که لذت میبرد رو بهش میگیم سعادتمند. از این لذت بردن تعبیر میکنیم به سعادت. در عالم خارج سعادت وجود نداره، مثل همه معقول ثانیا. معقول ثانیا هیچ کدومشون در عالم خارج وجود ندارن، منشأ انتزاع دارن، ما به ازا ندارن. مثل اینکه الان اینجا که نشستیم، آقای سیدونا اول نشسته، اول یعنی مفهوم انتزاعی است، ایشون اینجا نشسته، شیخ اونا بغلش نشسته، کلاهی اونا بعدش نشسته. این رو من انتزاع مفهوم اول میکنم ازش، قبل و بعد که نداشته باشه اول انتزاع میکنم. و همه معقول ثانی ها که از این دست هستن. ما در عالم خارج چیزی که داریم یه زیده، که این آقای زید در عالم خارج لذتی میبرد. لذت رو هم به عنوان عرض اگر لحاظ کردیم معقول اولا میشه. در عالم خارج زیدی است و لذتی، از این زید و لذت، لذت بردن زید رو من ازش انتزاع مفهوم سعادت میکنم. بر این مطلب مفهوم سعادت، بر این کار یه مفهوم گیری ازش میکنم، از این بر این مفهوم اسم میذارم. پس ما در عالم خارج شقاوت هم نداریم، در عالم خارج زیدی داریم که رنج میبرد. خب امام میگن در عرف سعادت یعنی موجبات لذت فراهم است، با همین توجه به اینکه این مفهوم انتزاعی است. شقاوت یعنی موجبات الم و مصیبت فراهم است. برای یک انسان مؤمن متدین معتقد به آخرت، خب لذت چیه؟ لذت چیزیست که در آخرت میده، چون اون بی نهایت، این متناهیه. اگه یک کسی امروز در عالم خارج صبح 5000 تومن پیدا کرد، بعد از ظهر 1,000,000 جیبشو زدن، آخر شب ما به این فرد نمیگیم که این سود کرده، میگیم این فرد مغمومه، ضرر کرد. یه جا نگاه میکنیم. حالا اگه یه نفری رو نگاه میکنیم الان در روح و راحته، در زندگی خوشه، ولی میدونیم فردا صبح این چیه؟ بیچاره است. اینو نمیگیم سعادتمنده. اگر یه نفری در دنیا در راحت و ریحانه ولی در آخرت بیچاره است، مش نمیگیم سعادت. پس به عبارت دیگه مفهوم عرفی عوض نشده، تغییر مصداقها ما رو به انتصاب سعادت به یکی و انتصاب شقاوت به فرد دیگری باز می‌داره. به عبارت دیگه سود یعنی بالا رفتن سرمایه مثلا، ضرر یعنی از بین رفتن سرمایه. یه کسی توجه به این نداره که عمر هم یک سرمایه است و همین پول نگاه میکنه، پولش که شد 5 تومن میگه سود کرده. ما توجه داریم که عمر هم سرمایه است، میگیم خب تو در ازای 5 تومن عمرتو از دست دادی پس ضرر کردی. مفهوم سود و ضرر یکی است، چون نوع نگاه ما به مصادیق متفاوته این تغییر در انتساب میاد، نه اینکه مفهوم فرق کنه. مفهوم سعادت و شقاوت هم یکیه، یعنی اگر فردی به همراه موجبات لذت، به همراه خود لذت، این سعادتمنده، منتها کسی لذت رو نمیدونه که دو آخرتی هست، حواسش به اون نیست، به همین میگه سعادتمند. این نکته چهارم امامه. بعد با توجه به اون دو نکته‌ای که اول گفتیم که بحث لوازم وجوده و این نکته‌ای که در بیان سعادت میگن، اون وقت میگن آیا این که بگیم سعادت و شقاوت لا یعلل این درسته یا نه؟ اینو بخونیم، بعد باید یه اشارهی به حرف آخوند بکنیم، بعد این حرف امام رو بخونیم. ببینیم الامر الرابع فی معنی السعاده و الشقاوه. السعادت لدى العرف والعقلا. وقتی میگن لدى العرف والعقلا، عقلا که البته نامگذاری نمی کنن، عرفه که اسم گذاری میکنه، ولی وقتی تعبیر عقلا میکنن یعنی میخوان بگن در این موضوع عقلا غیر از همون معنای عرفی معنایی ندارن. عبارتون عن جمع موجبات لذت. اگه گفتیم جمع که بهتره، خب سعادت یعنی جمع شدن موجبات لذت، همینم درسته، چون سعادت مصدره، اونم مصدر میشه. یعنی سعادت عبارت است از این که موجبات لذت در نزد یک نفری جمع شوند. خب وقتی موجباتش جمع بشن خودش هم حاصل میشه. میتونید به این گونه بگید، بگید سعادت که سعادت یعنی لذت بردن یا جمع موجبات لذت. سعادت هم جمعی داره. عبارتونن جمع موجبات لذت و راحه و حصول وسائل شهوات و الامیال و تحقق ملایمات نفس به قواها. اون چیزایی که نفس خوشش میاد، قوای نفس، مثلا چشم از دیدنی ها خوشش میاد، اون چیزایی که ملایم با این دیدنی، با بینایی این حاصل بشه، گوش از شنیدنی از صوت حسن خوشش میاد. حالا یا این تحقق دائمی باشه یا غالبی باشه. اگه یه نفری مثلا فرض کنید که از 24 ساعت 20 ساعت هم اینها براش فراهمه، سعادتمنده. شقاوت هم در مقابلش، فمن حصل له موجبات لذات نفس و کان فی روح و راحه به حسب جمیع قوا نفس دائما. اینجور نباشه که چشمش یک بینایی بسیار خوبی داره، مثلا بحث کنید در گیلان زندگی میکنه یا در مازندران با مناظر بسیار زیبا، ولی بدنش درد میکنه، درد شدید داره، صبح بلند بلند شه مثلا فرض کنید آزار میبینه. خب این چشم ممکنه بینایی ملائماتش باشه، ولی درد باعث میشه که نشه خوب سعادتمند. لذا باید جمیع قوا نفس در روح و ریحان باشن. این فمن کان فی روح و راحه به حسب جمیع قوا نفس دائما یکو سعیدا مطلقا. اگه همه قواش همه وقت در بهترین روح و ریحانه، این سعید مطلقه، و به ازائه شقی و مطلقا، در همه لحظات همه قوا در اوج ناراحتی است، خب اگه بین بینه میشه نسبی و الا پس سعیدون و شقیون بالاضافه. یعنی میشه گفت آقا مثلا فرض کن این بابا 8 قوه داره، این 8 قوه 6 در راحت، 2 تاش در ناراحت، اونم از نظر کیفی 70%. خب به نسبت به اون یکی که 4 تاش هست و 60%، این نسبت به اون سعادتمنده و فوق کل ذی علم علیم. خب این در مورد مفهوم عرف. اما بحث اینه که خب مصداق این لذات نفس چیه؟ و لما کان فی نظر المؤمنین به عالم الاخره، مؤمنین نگاه به آینده دارن، لذات دنیا به حذافیرها، حذافیر جمع حذفوره یا حذفور، شک از منه، به معنای کناره، طرف، لبه، جماعت بسیارم میگن حذفور یا حذفور، شک از منه، به معنای جماعت بسیاره. لذا حذافیر اگه جمعش بسته بشه یعنی جماعتهای بسیار. اما به حذافیره خودش اصطلاح، یعنی همگی. خب لذات دنیا به حذافیرش و مشتهیات دنیا به اجمعش در کسی که آخرت رو قبول داره حذفوره. بله، بر وزن عصفور. لذات دنیا به حذافیر و مشتهیاتش همشون در قیاس الی لذات آخرت و جنت الخلد التي فيها ما تشتهيه الانفس و تلذ الاعیون دائما ابدا تکون. این لذات دنیا در قیاس با او شیئا حقیرا ضعیفا، در بعضی داره تفیف، تفیف هم یعنی کم، کیفیتا و کمیتا، هم کیفیتش از او خیلی کمتره. یعنی اینجا اگه شما با خوردن یه بستنی مثلا 2 درجه کیف میکنی، اونجا با خوردن بستنی آخرتی 200 درجه کیف میکنی. هم کمیتش، اگر اینجا حضرت عالی یه بستنی داری برای 1 هفته، اونجا دائما بستنی داری بر همیشه عمر. حالا این در مورد اینجور امور بسیار پایین، و الا فرض کنید اگر یه بحثی هم البته داشتیم تو منظومه بود، بعدم فکر میکنم تو اون بحث قیصری هم آمد که چرا لذات عقلی اقوای از لذات مادی است. بل فی الحقیقه لا نسبت بین المتناهی و غیر المتناهی. واقعیت هم اینه، اصلا عقلن هم شما اینجا همه چی فراهم، ولی چون متناهی است و اونجا غیر متناهی اصلا قابل قیاس نیست. خب ولما کان فی نظر المؤمنین، در لذات دنیا بالقیاس به آخرت، تکون شیئا بسیار حقیر و ضعیف، بلکه اصلا میشه گفت اینا قابل قیاس نیستند. لما جزاش تکون سعاده لدیه ما یوجب دخول جنت. سعادت اون چیزیست که وارد بهشت میکنه شما رو، و شقاوت ما یوجب دخول آتش. بعدم از قرآن شاهد میارن، فَأَمَّا الَّذِينَ شَغَوْا فَفِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ الا ما شاء ربک عطاءً غیر مجزوز. خب لذا فمن ختم له بالخیر، کسی که آخرت رو داره، آخرت براش خیر فراهم می شود، ختم به خیر میشه. و قدر له الجنه، یعنی خدا براش تقدیر کرده یا قدر تقدیر شد براش جنت، فهو سعید. ولو کان فی دنیا فی تعب و مرض و شدت و فقر و فاقه. و من ختم له والعیاذ بالله بالشر و قدر له النار فهو شقی، ولو کان فی الدنیا فی عیش و لذت و روح و راحه. چرا؟ چون برای نسبت سعید و شقی قرار شد بر اینکه چه کار کنیم، جمع جبری ببندیم. کسی که موجبات لذت براش فراهم است، قیاس کنیم 5,000 تومان صبح در آورده، 5,000,000 شب ضرر کرده. نگاه بکنی به 8 تا 9 صبحش، نگاه ناقصه، یه جا باید بهش نگاه کنی. البته میتونید بگید ظاهرن در این دنیا سعادتمنده، ولی باید بگید فی الواقع مجموعه بالمجموع که نگاه کنید، نه سعادتی نداره. چرا؟ لعدم نسبه بین لذات دنیا و الاخره و عذاب هما، عذاب دنیا و آخرت، شدتن و مدتن و عدتن، هم از حیث شدت، هم از حیث عدد، هم از حیث مدت. اگه اینجا یه دونه بستنی میدن، اونجا 1,000 تا میدن. اگه اینجا بستنیش 0.5 کیلوه، اونجا اگر هم مدتش 10 دقیقه است، اونجا الهی یوم القیامه. بقید تطلق از سعاده. خب این تمام، دقت کنید. دو تا نکته رو ما مازاد بر عبارت امام بهش اشاره کردیم که دوستان بهش توجه بکنن. یکی این که مفهوم سعادت رو گفتیم مفهوم انتزاعیست، یعنی معقول ثانیست، که این رو از بعدن صراحت بیشتری خود ایشون در انوار الهدایه دارن که همینجا هم تو صفحه 75 روبرو دارن. نگاه کنید، فتحصل من ما ذکرنا، که سعادت و شقاوت منتزعتینن، انتزاعیه. این یه نکته. نکته دوم هم که بهش اشاره کردیم این که توجه بکنید هیچ تفاوت مفهومی در معنای سعادت و شقاوت نیست، تنها و تنها تفاوت در منظر مصداقی به قضیه است. اون سعادت یعنی وجود لذت، منتها اگه چیز شما توجه به لذت حقیقی داشته باشی، این اصلا سعادت نیست، اگه نداشته باشی سعادت هست، بسته دیگه. لذا چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. اگه توجه درست بکنید، ما رأیت و الا جمیله ازش در میاد. اگه توجهش نکنی، نه همه رو مصیبت میگید. نگاه بستگی داره که جمع جبری رو تو صحنه بتونید ببینید. خب این تا اینجا چی گفتیم؟ خیلی من اینجا یه اضراب کنیم، یه پله بریم بالا. تا اینجا اونی که گفتیم، گفتیم سعادت یعنی موجبات لذت باشه. تعبیر خودشون بود جمع موجبات لذت. ما هم گفتیم یعنی لذت بردن. شاید این یه پلن بالاتر بریم. بعد هم گفتیم بدونید البته لذت امر وجودی است. خب بله، لذام از این حیث اضافی میشه. اما اینجا اضراب میکنن، میگن اساسا چون هر وجودی خیره، هر خیری لذت بخشه، ما میتونیم بگیم سعادت یعنی سعه وجودی. هر وجودی که بتونه توسعه پیدا بکنه سعادتمند میشه. هر چی بتونید حسه وجودی شی رو در عالم بالا ببرید، این وجود سعادتمندتر از وجود دیگر. پس تا قبل بل میگفتیم سعادت یعنی این وجود یه مقداری نگاه مشائیه، این وجود تا قبل بل این وجود ببینیم چه مقدار لذت بهش اضافه میشه، این سعادتمندتر. از این به بعد میگیم آقا وجود خودش خیره، پس این وجود چه مقدار خیر بهش اضافه میشه. خیر چجوری اضافه میشه؟ وجود سعه پیدا میکنه. بل وقد تطلع از سعاده لدا طائفتن علل خیر المسابق للوجود فعل وجود و خیر و سعاده. لذا اگر میخواید سعادتمند بشید باید وجودتون توسعه پیدا بکنید. اینجا یک مسامحه در عبارت، مسامحه اشکالم نداره ولی خب یه تعبیر مسامحه است. خیر وجود خیر خوبه، سعادت هم خیر نداره، ولی زید سعادتمنده به معنای این که بگیم زید همراه با وجودم ممکنه بگیم، اما اینا درش تسامحه. چرا؟ چون گفتیم سعادت مفهوم انتزاعی است، باید بگیم از ذم وجود به زید سعادت انتزاع میشه. پس این که میگیم وجود سعادته یعنی وجود باعث سعادت، پدید آورنده یا منشأ انتزاع مفهوم سعادت. اون مطلبی که بالا گفتم. خب لذا تفاوت مراتب سعادت هم حسب تفاوت کمال الوجوده. یک شیء ممکنه وجوده به تعبیر تو فلسفه تعبیر میکردیم دو شمعی داشته باشه، یکی ده شمعی داشته باشه، هر چقدر وجودش سعمند بشه سعادتمندتر شده. فالخیر المطلق هرچه خیر مطلقه که وجود مطلقه سعادت مطلقه است. فالخیر المطلق سعادت مطلقه و الموجود الکامل سعید علی اطلاق، در مقابلش هم ناقصه که البته ناقص مطلق دیگه نخواهیم داشت به خاطر اینکه بالاخره حظی از وجود داره. و فی مقابله ناقص حسب مراتب نقصه زیغ وجود. بله و فی مقابلهی یعنی فی مقابل سعید الناقص یا کامل، مثلا فی مقابل الموجود الکامل موجود ناقصه. خب موجود کامل میشه سعید علی اطلاق، هر چقدر نقصان پیدا کرد به همون اندازه سعادتش هم نقصان پیدا میکنه.
برای
زی
شعوره، برای
انسان،
برای کل موجودات
سعادت رو ما مفهوم انتزاعی میکنیم.
این حاضری که توی کعبه قرار میگیره میتونه بگیم سعادتمند بوده، یا یعنی مثلا گوسفندی که قربانی حاجی میشه سعادتمند بوده، یا یعنی اون اسبی که قند داره میخوره میتونه بگیم که انداره کیف میکنه سعادتمنده.
نکنید اگر بله حرف بدی نیست. ما اولا در رابطه با اینکه این مفهوم سعادت چیست یه بحث میتونیم بحث لغوی کنیم، یعنی بگیم آیا لغت سعادت صدق میکنه در منظر عرف، که این باید رجوع کنیم به تبادر. ممکنه در رابطه با حیوانات بشه گفت، یعنی الان ما همجوری تبادر اندل عالم بگیم نه اندل مستعلم، تبادر همجوری عادیش بگیم بله. خب مثلا فرض کن میگن در ما در رابطه با اجرام این صدق خوشاب سعادتش که میگن این در حقیقت یک نوع تمجاز باید توش باشه. بله ولی مفهوم سعادت رو داریم میگیم. ناکنید ما لغت سعادت وضع شده برای یک مفهومی که اون مفهوم انتزاع میشه از انسان و علاوه خیر محض، انسان و علاوه لذات، یا ممکنه ذره توسعه بدیم بگیم حیوان هم شامل.
وجود امیرالمومنین در مرحله بالاتر یه تو وجود باقی پرستندگان
خب بله حتماً بالاتره. این بحث داشتیم که اساساً انسان‌ها ماهیت واحد نیستند. ملا صدرا داشت حرکت جوهری همینه. انسان‌ها در حرم علام یک انسان نسبت به انسان دیگه مراتب وجودیش فرق میکنه. بله لذا اصلا حرکت جوهری همینو میگه. لذا یه بحث هم بود که این تشکیکیه. اون وقت بحث بود که در ماهیات تشکیک راه داره یا نداره، که یه بحث صدرا داشت و میگفت بر طیف اطلاق میشه. ثم ان السعاده و الشقاوة بالمعنى المتقدم خو امران یحصلان للانسان. از اینجا وارد مقابله با آقای آخوند میشه. مرحوم آقای آخوند چی میفرمود؟ مرحوم آقای آخوند سخنش در این بود که رسید به این که خب یک انسان چرا این کارو میکنه، او این کارو نمیکنه. گفت خب این به اختیارش انجام میده. بعد گفتن خب اگه به اختیار انجام میده این مبادی اختیارش چیه؟ مبادی اختیارش یکیش تصور ابتداییه. خب چرا زید تصور میکنه امر نمیکنه؟ لذا آقای آخوند گفتن که فعل باید اختیار باشه نه اختیار بل اختیار. خب چرا زید تصور خوب میکنه، تصدیق خوب میکنه که اراده خوب میکنه؟ فعل باید ارادی باشه نه اینکه اراده به اراده باشه. عبارتشون آوردیم اینجا خوندیم تو ذهنم اول کار. اراده لازم نیست بل اراده باشی. گفتن درست، ولی فرقی نمیکنه موضوع. چرا حضرت عالی وقتی فکر گناه میکنی بدت میاد؟ من فکر گناه میکنم علیاذ بالله خوشم میاد. شما این تصور برات پیش میاد بر من نمیاد. چرا این گونه است؟ گفتن خب این برمیگرده به این که طرف ذاتش این گونه خمیرمایش سعادت مند به ذاته. از ذاتی لا یعلل الناس معادنون که معادن الذهب والفضه از سعید و سعیدون فی بطن امه. پس ایشون میخواد بگه که ان از ابتدا این بشر ذاتش به گونه ایست که میل به خوبی داره. خب اینجوری چی میگن؟ میگن یک، این بشر پس یک وجودی داره، سعادت لازمه وجودیشه لا یعلل. اینجا اون نقطه ای که امام حالا بحث لازمه وجودی مطرح میشه. زید یه وجودی داره، لازمه وجودیش سعادته. یعنی چی؟ یعنی لازمه وجودیه این میل به سعی وجودیست، میل به خیره، میل به خوبیست. لازمه وجود دیگری میل به بده. لذا الناس معادنون که معادن ذهب و الفضه است. ذات کهربا کاه رو جذب میکنه، ذات آهن رو با آهن رو. این چرا اینجوریه؟ ذاتش آهن رو باست، اونم ذاتش کهربا است. این به ذات رو جذب میکنه، اینم به ذات رو جذب میکنه. امام اینجا میگن نه، سعادت و شقاوت وجودی شدن. چون وجودی شدن لازمه وجودن، چون لازمه وجودند حالا نقطه سر خط، اینها یعللن. اینجا سواله بقیه چگونه حلش میکنند؟ بقیه حلشون به اینه که میگه این عرض مفارقه، اصلا لازمه وجودی نیست، وجودیست که زمینه میشه. امام آیا میگه لازمه وجودی هست ولی لا یعلله؟ ولی یعلله
عرض مفارقه
یعلله. آخون میگه لازمه است. نکنید آقای آخون میگه سعادت لازمه یه شیعه پس لا یعلم. بقیه مخالفین آخون که لازمه وجود رو ذاتی باب برهان میدونن میگن خب اصلا ذاتی باب برهان نیست، این لازمه وجود نیست، این مفارقه، لذا یعلم. امام مدن گفتن این ذاتی باب برهان نیست اما لازمه وجودم نیست یا هست. نسبت به این باید یه نکته سکوت کردن. اینو بخونیم فردا دوباره باید این سفره رو پهنش کنیم. ثم ان الانسان سعاده و شقاوه بالمعنى المتقدم امران یحصلان للانسان حسب علم عملش و کسبش و اما من تقا و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المعوا و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. ببینیم تا فردا، ببینیم گفتم این دو سه جلسه رو باید با هم بریم، یعنی سفره پهن شده یا غیر جمع شده است تا فردا ان شاء الله.